سلام، پنبه شنبه وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، حکومت افغانستان توقع دارد که نتایج نشست این بار زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر با آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان بیانجامد. آقای خلیلزاد در حال گفتگو با نماینده های طالبان در قطر است و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان فردا به چین می رود تا در پیوند بر روند صلح افغانستان صحبت کند. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه دنبال کردم. می توانید اما پیش از آن زرغون منگل تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
سرخط خبرها: تایید خبر کشته شدن ده‌ها نیروی امنیتی افغان در حمله اخیر در میدان وردک، رئیس اجرایی افغانستان برای شرکت در جلسه وارد سوئیس شده است و دیدار رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم ژاپن و بعض در مورد جزایر مورد نزاع دو کشور. تفصیل خبرها: ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید در حمله دیروز مخالفین موصله بر یک قطعه امنیت ملی در ولایت میدان وردک حدود 90 نیروی امنیتی کشته و زخمی شدند. بر اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی، در این حمله که در نزدیکی میدان شهر رخ داد، 36 تن کشته شده و 58 تن دیگر جراحت برداشتند. قبل از این یک منبع امنیت ملی بر رادیو آزادی گفته بود در این حمله 43 تن کشته شده و 54 تن جراحت برداشتند. در این حال سرور دانش، معاون رئیس جمهور افغانستان، امروز در کابل گفت که حمله میدان وردک را بی پاسخ نخواهند گذاشت. آقای دانش این موضوع را در جریان مراسم ابراز داشت که به مناسبت فراغت محصلین پوهنتون کابل دایر شده بود. از سوی دیگر، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان افرادگرایی را برای این کشور یک بحران جدی خوانده و تأکید کرد که اگر با این پدیده مبارزه نشود، شکاف‌های سیاسی و گرایش‌های قومی عمیق‌تر خواهند شد. آقای دانش امروز در محفل فراغت محصلین پوهنتون کابل خطاب به محصلین گفت:
اگر شما با نفرت پراکنی مبارزه نکنید و اگر شما سنگ بنای وحدت و وفاق ملی را مستحکم نسازید، از هیچ کسی دیگر نباید انتظار داشته باشید.
آقای دانش افغانستان را قربانی پدیده افراطیت خواند. مقامات امنیتی ولایت هرات می گویند در جریان عملیات های نظامی در دو ولسوالی این ولایت یک مرکز طالبان را گرفتند. فرزاد فروتن، سرپرست مطبوعاتی آمریت پلیس هرات، امروز بر رادیو آزادی گفت عملیات های نظامی را در چندین قریه ولسوالی پشتون زرغون و اوبه انجام دادند و در قریه پشت پر مرکز طالبان را گرفته و یک زندان مربوط به طالبان را از بین بردند. در این عملیات از کشته شدن 4 طالب مسلح خبر رسیده است. رئیس اجرایی افغانستان برای شرکت در گردهمایی اقتصادی سالانه داووس امروز وارد سوئیس شد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که عبدالله عبدالله در جلسه افتتاحیه و چند نشست دیگر این گردهمایی درباره مسائل مربوط به افغانستان، منطقه و جهان صحبت خواهد کرد. حال همچند خبری از جهان. مقامات پاکستانی می گویند شمار کشته شدگان حادثه ترافیکی دیروز که بین یک بس و یک تانکر تیل رخ داد و 27 تن رسیده است. به گفته مقامات صحی، برای مشخص شدن هویت شمار از قربانیان این حادثه که سوختند، نیاز به معاینات دی ان ای است. شبیر منگل، یک مقام محلی، می گوید که 14 فردی که در تصادم دیروز زخمی شده بودند، دیشب در شفاخانه وفات کردند. رئیس جمهور روسیه امروز با صدر اعظم ژاپن درباره جزایر مورد نزاع دو کشور در مسکو گفتگو می کند. نزاع دیرینه در مورد جزایر کوریل توافق صلح دو کشور بعد از جنگ دوم جهانی را مانع شده است. سخنگوی کرملین دیروز گفت که هیچ یک از این دو کشور، البته روسیه و ژاپن، نمی خواهد که از منافع خود دست بکشد. مقامات روسی می گویند در اثر آتش سوزی در دو کشتی تجارتی با بیرق‌های تانزانیا که از شبه جزیره کریمیا حرکت کرده بودند، حداقل 10 تن کشته شدند. 12 سرنشین این کشتی ها نجات یافته و 10 تن دیگر لادرکند. در این حال اوکراین ادعا کرده که این کشتی ها گاز مایع را به طور غیر قانونی به سوریه انتقال می داد. مرکز نجات بحری نوروسیسک که روسیه صبح امروز گفت که عملیه نجات توانست 10 جسد را از میان آتش بکشد. این حادثه ناوقت دیروز در تنگه کرچ رخ داد. گفته شده است هوای نامناسب انتقال نجات یافتگان را در کشتی های نجات و خشک دشوار ساخته بود. وزارت اوکراین در امور مناطق فعلا الحاق شده با خاک روسیه از قول مقامات آمریکایی گفته است که این دو کشتی در قاچاق غیر قانونی یک گاز مایع به سوریه دخیل بودند. و خبر آخر که بر اساس گزارش‌های تایید نشده، یه آژانس خبری انترفاکس روسیه، مسافر یک طیاره ایروفلوت روسی که از شهر سایبریایی سورگوت راهی مسکو بود، از پیلوت خواسته است به سوی افغانستان برود. آژانس خبری انترفاکس این موضوع را از قول یک منبع اداره هوانوردی روسیه گزارش داده، ولی این خبر تا حال از سوی کدام منبع دیگر تایید نشده است. یک صفحه اینترنتی که مسیر پروازها را دنبال و نظارت می‌کند، نشان داده که یک طیاره روسی که از شهر سورگوت سایبریا به سمت مسکو پرواز میکرد در را دور خورده و به مسیرهای غیر منظم حرکت داشته و بعداً در منطقه خانتی منسیسک که شهر سورگوت نشست کرده است. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. گفتگوها میان نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان در قطر برای دومین روز ادامه دارد. توقع ریاست اجرایی افغانستان از این گفتگوها چیست؟
از مجتمع توقع دارد که در دل طالبان چمتوشی یا طالبان به جرعت پیدا کی که حکومت در خواب خواب دوی کلا هر چه سر کینی خو در سول پر برخه که ورسته پریک روان حکومت کی.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان روند صلح را فردا در جریان سفرش به چین با مقام‌های آن کشور در میان خواهد گذاشت.
ما تقاضا می‌کنیم از پیشان در این سفر حمایت عملی از پروسه صلح افغانستان در حد اجماع منطقه‌ای.
تکرار عملات مخالفین مسلح دولت بر پایگاه‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نگرانی‌های جدی را به بار آورده. در مورد حمله دیروز میدان وردک تازه‌ترین‌ها را در جریان برنامه با شما شریک می‌سازیم. گزارش‌های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفته‌وار زن و زندگی و در پایان برنامه طنزی مربای مرچ نشر می‌شود. در مربای مرچ امروز
والا از کودکی اکشنگ علاقه زیاد به کاندید شدن داشتم و پدرم به من یگان مجله کمکیانو انیس یگان اخبار اینی چیزا را میورد که در سیاست بلد شوم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. فرشته نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک مرا همراهی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. حکومت افغانستان توقع داره که نتایج نشست های فعلی میان زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر با آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان بیانجامد. ریاست اجرای افغانستان به رادیو آزادی گفته که طالبان مسلح باید این را درک کنند که گفتگوهای نهایی صلح مسئولیت حکومت افغانستان است، نه از کشورهای دیگر. این در حال است که چهارمین نشست دوروزه میان نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان در قطر جریان دارد. آرزو قیاسی جزئیات می‌دهد.
هرچند جزئیات نشست میان زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر ارائه نشده است، اما حکومت افغانستان امیدوار است که در پایان این نشست طالبان حاضر به گفتگوی مستقیم با حکومت این کشور شوند. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که پیش از قطر آقای خلیلزاد به پاکستان سفر داشت و به گفته وی نظریات بیشتر بر این است که پاکستان آمادگی اقدامات عملی اش را در رابطه با صلح افغانستان نشان داده است. وی همچنان گفت که طالبان مسلح باید این را بدانند که تصمیم نهایی در مورد گفتگوهای صلح کار حکومت افغانستان است، نه از کشورهای دیگر.
از متهم توقع
داره چی ما این است که این بار طالبان آماده شوند و یا این جرأت را پیدا کنند که با حکومت افغانستان به گفتگوی مستقیم بنشینند. آنان با هر کشور که نشست برگزار میکنند، اما تصمیم نهایی در مورد صلح را حکومت افغانستان میگیرد. نشست های آنان تنها میتواند زمینه ساز برای صلح باشد.
این در حال است که چهارمین نشست میان نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان در قطر جریان دارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه در یک خبرنامه گفت که مذاکرات میان رهبران طالبان و مقامهای آمریکایی دیروز دوشنبه در قطر آغاز شد و امروز نیز ادامه دارد. یک منبع طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت که گفتگوها میان خلیلزاد و اعضای دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه روی چگونگی و میکانیزم خروج نیروهای بین المللی از افغانستان متمرکز بود. مسئله ای که قبلا برخی از منابع طالبان به رادیو آزادی آن را موضوع قابل اختلاف میان مقامات آمریکا و طالبان خوانده بود. آقای خلیلزاد پیش از نشست دوحه به پاکستان رفت و در صفحه توییتر خود دیدارش با مقامهای پاکستانی را مأثر خواند. او همچنان نوشت که اراده پاکستان برای حمایت از روند صلح افغانستان را می ستاید. همچنان برخی از روزنامه‌های چاپ کابل به نقل از روزنامه پاکستان نوشتند که عمران خان صدر اعظم این کشور دیرک سفر یک روزه به دوحه رسیده است و در آژندای سفرش موضوع دیدار با نماینده‌های طالبان نیز شامل میباشد. در این حال سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان امروز تعیین نشستی از آقای خلیلزاد خواست تا به جای دوامدار ساختن سفرهای منطقویش و فراهم ساختن زمینه گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان تلاش ورزد.
ما یک خواهش داریم از ایالات متحده آمریکا و از جناب دکتر زلمه خلیلزاد نشست هایشون و ادامه سفرهایشون به منطقه دوامدار. هر چه زودتر اگر میتونن، هر چه زودتر اگر امکان داره که آغاز مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان را انجام بدن، همونقدر هم بر اونا خوب است هم بر ما خوب است.
این در حالی است که طالبان از همان نخست با حضور نماینده های حکومت افغانستان در مذاکرات مخالفت کرده اند. اما حکومت افغانستان تاکید می کند که اگر طالبان اراده واقعی برای ختم جنگ و پیشرفت کشور دارند، پس باید وارد مذاکره با حکومت افغانستان شوند.
دومین روز مذاکره میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان در قطر جریان دارد. بانک تاکنون در مورد اجنده این گفتگوها چیز گفتن نشده، اما طالبان چند پیش هشدار دادند که اگر آمریکا گفتگوها را روی حضور نظامیش در افغانستان متمرکز نکند، آنها تماسشان را با واشنگتن قطع خواهند کرد. در این حال قرار است محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده رئیس جمهور برای اجماع منطقه‌ای فردا عازم چین شود. سخنگوی این شورا امروز در یک نشست خبری در کابل گفت آقای داودزی در جریان این سفر 3 روزه‌اش با برخی از مقامات چین صحبت‌های در مورد روند صلح خواهد داشت. در این حال برخی از آگاهان امور این چنین سفرها را برای ایجاد و تقویت اجماع منطقه‌ای بسیار مهم خواندند. باز هم آرزو قیاسی جزئیات می‌دهد.
محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده رئیس جمهور برای اجماع منطقه‌ای صلح پس از سفرش از پاکستان قرار است فردا به چین برود. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز سه‌شنبه تا نشست خبری در کابل گفت که این سفر به خاطر دو هدف مهم انجام می شود.
یکی که از چین ما در رابطه با اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان ما تقاضا میکنیم از پیشان در این سفر حمایت عملی از پروسه صلح افغانستان در حد اجماع منطقه‌ای بکنن. اجندای دوم سفر در رابطه با پاکستان است و از طریق جمهوری خلق چین ما میخواییم که طالبای مسئله افغان یا رهبری طالبان تحریک طالبان افغانستان یا پاکستان هستند. تشویق به خاطر مذاکرات صلح با حکومت افغانستان بکنن که چهالا بزودی تغییرات کلان در پروسه صلح افغانستان در این داستان میه.
محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده رئیس جمهور برای اجماع منطقه‌ای صلح قبل از این به پاکستان سفر داشت که به گفته شورای عالی صلح در حرفای مقامات آن کشور در پیوند به صلح افغانستان تغییرات مثبت آمده است و نقل از این شورا این سفرها به هدف ایجاد اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان انجام می شود. قرار است آقای داوودزی پس از چین به ایران برود. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در حالی به چین می رود که حکومت افغانستان تلاش دارد تا مذاکرات مستقیم میان هیئت این حکومت و نماینده‌های طالبان صورت گیرد. تلاش ها برای صلح افغانستان بیش از هر زمان دیگر سرعت گرفته است و نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان نیز چندین بار در زمینه با نماینده های طالبان گفتگو کرده است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی نقش چین را در روند صلح افغانستان مهم می‌خوانند. یونس فکور یکی از آنان با توجه به نفوذ چین بر پاکستان میگوید که این سفر رئیس دارالانشای شورای عالی صلح به چین مفید خواهد بود.
دوی نظر پر پاکستانی دولت بندی
نظر آنان روی حکومت پاکستان تاثیر زیادی دارد اما بر طالبان ندارد. تا زمانی که حکومت افغانستان مشکلش را با پاکستان حل نسازد این چنین سفرها تاثیر نخواهد داشت.
این در حال است که موضوع صلح افغانستان به سطح منطقه نیز گرم شده است و کشورهای روسیه، ایران و چین گفتند که از روند صلح به رهبری افغانها حمایت می‌کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تکرار عملات مخالفین مسلح دولت بر پایگاه‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نگرانی‌های جدی را در میان اعضای شورای ملی به بار آورده. در تازه‌ترین مورد روز دوشنبه طالبان مسلح بر یکی از مراکز نیروهای امنیتی ملی در میدان وردک حمله کردند که در آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. در همین حال معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته که این حمله بی‌پاسخ نخواهد ماند. نسیم شفق جزئیات دارد.
هرچند نهادهای امنیتی افغانستان همواره از اتخاذ تدابیر جدی در پایگاه‌های نیروهای امنیتی حرف زده‌اند، اما طالبان به تکرار موفق شده‌اند تا برخی از مراکز مهم نیروهای امنیتی افغان را هدف قرار دهند. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشتان و جرگنیز با اشاره به این موضوع میگوید که غفلت و بی‌پروایی در میان نیروهای امنیتی افغان وجود دارد و به همین علت به گفته وی مخالفان مسلح موفق به انجام حملات مرگبار بر پایگاه‌های نیروهای امنیتی افغان میشوند. آقای صدیقی روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که کوتا آمدن در انجام وظایف به ویژه در بخش امنیتی و نظامی باید بخشودنی نباشد.
با وقت یک اندازه نقص در بخش چطور امنیتی وجود دارد و یک اندازه غفلت هم صورت گرفته. چطور میتوند که یک موتر مملو از مواد منفجره در پیش قراول میاد انفجار میتوند، چطور شناسایی صورت میگیرد. خواستم از حکومت بخصوص مسئولین امنیتی مایی است که کسانی که اونا غفلت کردن هر چیزتر بر ارگانه عدلی و قضیه معرفی بکنیم.
در تازه‌ترین مورد روز دوشنبه طالبان یک واسطه نقلیه هاموی پر از مواد انفجاری را در داخل یک پایگاه نیروهای امنیت ملی در میدان وردک منفجر ساختند و پس از آن چند تن از افراد این گروه با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. یک منبع امنیتی که نخواست از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 43 تن کشته و 54 نفر دیگر زخمی شدند و همه ایشان مربوط به امنیت ملی بودند. آژانس خبری رویترز با نقل از یک مقام وزارت دفاع افغانستان که از وی نام گرفته نشده گفته که در این رویداد 126 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. شریف الله هوتک یک عضو شورای ولایتی میدان وردک گفته که حدود 50 تن در این حادثه کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در اعلامیه گفته که 90 تن از نیروهای امنیتی کشته و بیش از 100 تنشان زخم برداشتند. در اوایل سال گذشته خورشیدی نیز در حمله طالبان بر قلعه اردوی 209 شاهین در بلخ بیش از 100 سرباز کشته و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. حتی رئیس جمهور غنی بعد از آن حمله یک روز را ماتم ملی اعلان کرد. پیش از آن حمله بر شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان در شهر کابل، حمله بر قماندانی امنیه ولایت پکتیا در گردیز و حملات دیگر نیز صورت گرفت که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تلاش کردیم تا نظر مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی را نیز در این باره داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر کسی حاضر به پاسخ گفتن در این مورد نشد. اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور روز سه شنبه در نشست در کابل با اشاره به حمله اخیر در میدان شهر گفت که این حمله به پاسخ نخواهد ماند.
لازم است از یک حادثه تلخی هم یاد کنیم. بروان پاک جوانان نیروهای امنیتی کشور که دیروز در یک حمله تروریستی در میدان شهر به شهادت رسیدن درود می‌فرستیم. دشمنان این مظلومان باید بدانند که این حمله وحشیانه آنان بی پاسخ نخواهد ماند.
در این حال سفارت امریکا در کابل نیز حمله بر پایگاه نیروهای امنیت ملی در میدان شهر را تقبیح کرده و گفته که امریکا به حمایتش از افغانستان به خاطر تأمین امنیت و خاتمه جنگ در این کشور ادامه می دهد. دیده شود که پس از بررسی ها در مورد چگونگی وقوع حادثه مرگبار میدان وردک چی نتایجی به دست می آید و کدام افراد به خاطر بی‌پروایی و غفلت در جلوگیری از آن به پنجه قانون سپرده می شوند.
تازه ترین جزئیات در مورد حمله دیروز بر مرکز نیروهای امنیت ملی در میدان وردک را با شما شریک ساختیم. در این حال مقامات قماندانی امنی بلخ میگویند در جریان عملیات ولید 34 نیروهای افغان ده‌ها قریه ولسوالی چوربولک و چمتال از وجود طالبان مسلح پاکسازی شدند و در این عملیات ده‌ها طالب مسلح را کشتند. خبرنگار رادیو آزادی مجیب حبیب زی به ولسوالی چوربولک بلخ رفته و در جریان عملیات ولید 34 در رابطه با وضع امنیتی و پیشرفت‌ها در این عملیات با عبدالرضا قادری عامر امنیه بلخ صحبت کرده. با هم میشنویم.
ما نیروهای مشترک هم از اردوی ملی، پلیس ملی، قطعات کماندو، قطعات خاص، پلیس ملی در مجموع در ولسوالی چاربولک در عملیات ولید 34 اشتراک کردیم. قرا و قصبات مسیر اشارای نمبر 1 از ولسوالی بلخ الا فیض‌آباد جنای چپ و راست سرک تماما قرا و قصباتی که در مسیر اشارای نمبر 1 قرار داره از لحاظ وجود مخالفین پاکسازی شد. ما به خاطر اینکه دوباره دشمن در این ساعات حضور پیدا نکرده باشه، ما بیزای قوی البته تقویه شده را در این مسیر شهر پلان گذاری کردیم که تقریبا 80% کار ما تکمیل شده. بیزا در حال ساخت و ساز است. همین لحظه شما در بیز تیمورک با چشم سر خود مشاهده کردین، حالا آمدیم بیز گرتی پر شما ببینید که با ایجاد همین بیز چقدر قرا و قصبات اطراف و اکناف بیز از فعالیت های مخالفین در این حساب جلوگیری صورت
در مورد به این بگوین که در جریان عملیاتی که فعلا همکنون در این مناطق جریان داره به چه تعداد مخالفین تلفات وارد شده، چه تعداد کشته هستند؟
خب از اثر ضربات هوایی و توپچی و عملات پیاده تقریبا در حدود 28 تن از مخالفین از شروع عملیات تامی و اکنون در نقاط مختلف قریجات چاربولک کشته شدند که در بین کشته شده افراد کلیدی از اثر گروپ های اینا هم به شمول مولوی بصیر بدر هم شامل است که تعداد زیاد از افراد دشمن و خصوصا افرادی که در صفوف اول نبرد جنگ میکنند کشته شدند.
ادعا شده که به نیروهای امنیتی خاصتا پلیس محلی تلفات وارد شده. این تلفات چگونه بوده و چرا در آخر حملات بالای پوسته های امنیتی در شهرها مسیر شهرهای مزار جوزجان بالای پلیس محلی افزایش یافته؟
از شروع عملیات تا میکنون ما تلفات نداریم، ولی قبل از شروع عملیات بله ما رد نمیکنم یک تعداد پلیس های محلی ما در همین مسیر شهرهای نمبر 1 از اثر عملیات ناجوان مردانه دشمن که البته بالا از اینا حمله صورت گرفته یک تعداد از اینا قربانی شدن. بله جنگ قربانی داره، فداکاری داره، پلیس های محلی ما یک تعدادشان شهید شدن که بعد از اینکه البته دشمن بالای پلیس محلی حمله کردن ما عملیات ولی 34 ما سازماندهی کردیم که دوباره تمام تمام مناطق ما از لوث وجود مخالفین پاکسازی کردیم و فعلا مسلط است.
به نون آخرین سوال ای که مخالفین در بلخ از کجا آمدن و چگونه حمایت میشن؟
اکثرا مخالفین از ولایت‌های جوزجان، فاریاب، سرپل، قندوز، حتی از بادغیس نیروهای مخالفین در بلخ آمده بودند، در این جنگ‌های اخیر اشتراک داشتند. البته نیروهای محلی مخالفین حمایت می‌کردند. در بین مخالفین یک تعداد افراد هم دیده شده که کاملا اینا خارجی ها هستند.
عبدالرزاق قادری آمر امنیت بلخ بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ریاست اقتصاد ولایت جوزجان گزارش را تهیه کرده که بر اساس آن شبانه 60% مردم جوزجان گرسنه می خوابند. این مطلب را استاد محمد شفیع احمدی رئیس ریاست اقتصاد جوزجان در کنفرانس علمی و تحقیقی رای لاجورد در پانتون جوزجان گفته. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش فرستاده است.
رئیس اقتصاد ولایت جوزجان میگوید 57.9% مردم جوزجان زیر فقر قرار دارند. محمد شفیع احمدی رئیس اقتصاد ولایت جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت با وجودی که مردم این ولایت بالای یک معدن بزرگ نفت و گاز به سر میبرند ولی با آن هم محتاج یک لقمه نانند. آقای احمدی میگوید معدنی که اگر روی آن سرمایه گذاری شود بدون شک افغانستان به یک قطب اقتصادی در منطقه و جهان تبدیل خواهد شد.
ببینید در ولایت جوزجان نرخ فقر ما 57.9% است و اساس سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان، یعنی از طرف شب 60% مردم ما گرسنه به خواب میره. با وجود که سر یک معدن عظیم از نفت و گاز که خودش طلا است مردم گشته خواب میکنن، یعنی 381,000 نفر در ولایت جوزجان در زیر خط فقر زندگی میکنن.
با گفته رئیس اقتصاد جوزجان در سال 1397 به تعداد 381,000 نفر در ولایت جوزجان در زیر فقر زندگی میکنن. قرار گفته رئیس اقتصاد در ولایت جوزجان 381,000 نیروی کار است که از آن جمله 181,000 بیکار و 40,000 باسوادند که حداقل خواندن، نوشتن، ضرب و تقسیم را یاد دارند و این یک کار بسیار مشکلی است. شماری از باشندگان ولایت جوزجان میگویند که ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، جنجال‌های انتخابات پارلمانی 1397 و انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 1398 و کاهش میزان سرمایه گذاری از دلایل عمده در ایجاد این وضعیت بوده است. خانم خالبیبی باشنده قریه سخی آباد شهر شبرغان که 7 فرزند دارد و شوهرش بیکار است میگوید که شبانه نان خوردن ندارد و روزگارش به سختی میگذرد. این خانم گفت فرزندانش در این روزهای سرد زمستان غیر مردن چاره دیگر ندارند.
اشتکان در خونی که از در خوردن نه، در پوشیدن نه، در سر کردن نه، در سوختاندن نه، اینم تو محتاجی تال شتگی هست بیادره که ماره چطور کنم نگه کسا به عرض ماره پسان نمی کنن.
در همین حال کارشناسان امور میگویند که پایین بودن رشد تولید داخلی و متکی بودن افغانستان به واردات از دلایل عمده دیگر از این وضعیت است. به باور این کارشناسان با وجودی که تاکنون میلیاردها دلار کمک های جامعه جهانی برای پروژه های توسعه افغانستان مصرف شده اما میزان فقر در سطح کشور هنوز هم افزایش یافته است.
بر اساس سفیر ریاست جمهوری افغانستان نفوس مجموعی جوزجان در حال حاضر 569,900 نفر تخمین شده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
فضل کریم درویش از پکتیا زازای نوشته سال زمانی می آید که امریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. جانلی عزتیار از دایکندی نوشته عملات وحشیانه طالبان در میدان وردک کار عاقل و مسلمان نیست. و عبیدالله جان از قندار نوشته انتخابات پیش رو باید به گونه شفاف برگزار شود. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 5:30 شام به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با زرغونه منگل.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید در حمله دیروز مخالفین مسلح بر یک قطعه امنیت ملی در ولایت میدان وردک حدود 90 نیروی امنیتی کشته و زخمی شدند. مقامات امنیتی ولایت هرات می گویند در جریان عملیات های نظامی در دو ولسوالی که این ولایت یک مرکز طالبان را از بین بردند. کابل امروز شاهد اعتراضات حامیان شماره از کاندیدان ناکام ولسی جرگه بود. مقامات پاکستانی می گویند شمار کشته شدگان حادثه ترافیکی دیروز که بین یک بس و یک تانکر تیل رخ داد به 27 تن رسیده است. مقامات روسی می گویند در اثر آتش سوزی در دو کشتی تجارتی با بیرق تانزانیا که از شبه جزیره کریمیا حرکت کرده بودند حداقل 10 تن کشته شدند. و مسافری که بر اساس گزارش ها امروز پیلوت یک طیاره روسی را تهدید کرده بود که به سوی افغانستان پرواز کند دستگیر شد. آژانس خبری انترفاکس روسیه قبلا گزارش داده بود که مسافر یک طیاره ایروفلوت که از سایبریا راهی مسکو بود از پیلوت خواسته بود که به افغانستان برود.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. حال هم اخبار ورزشی را نورالله شایان پیشکش می کند.
راشد خان در میان بهترین تیم سال 2018 شورای کرکت جهانی در مسابقات یک روزه را یافته است. شورای جهانی کرکت امروز سه‌شنبه در کنار معرفی بهترین چهره های کرکت سال گذشته تیم برتر سال در مسابقات یک روزه را نیز اعلان کرد. در این تیم از انگلستان و هندوستان 4-4 بازیکن و از افغانستان، بنگلادش و نیوزلند 1-1 بازیکنان جا دارد. راشد خان در سال گذشته میلادی با اوسط 14.45 توانست که 45 ویکت اخذ کند و از رقیبانش پیشی گرفت. ویرات کولی کپتان تیم هندی در سه فرمت تست کرکت در مسابقات یک روزه 20 آوره جایزه بهترین بازیکن سال را از آن خود کرده است. تیم ملی بوکس افغانستان برای آمادگی رقابت‌های جهانی تمریناتشان با مربی جدید این تیم را آغاز کردند. اجمل عمر مربی جدید تیم ملی بوکس کشور که مربی تیم ملی سویدن نیز بوده است، بر رادیو آزادی گفت اکنون با یک تیم 10 نفری کار را آغاز کردند. به گفته وی تیم ملی بوکس پس از تمرینات در رقابت‌های جهانی بوکس در هند و نیپال شرکت خواهند کرد. و در ادامه مسابقات جام فوتبال آسیا در امارات متحده عربی امشب دو مسابقه انجام خواهد یافت. در مسابقه اول کوریا در برابر بحرین به میدان می رود و در مسابقه دوم قطر و عراق در برابر هم می رزمند. در جریان این مسابقات شب گذشته ژاپن عربستان سعودی را 1-0 شکست داد و امارات متحده عربی قرقزستان را 3-2 شکست داد. ازبکستان و استرالیا با هم مساوی شدند. جام رقابت‌های آسیا در 15 جنوری در امارات متحده عربی آغاز شد و تا اول فوریه پایان می‌یابد.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشتن نگاه هستم و جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه های هفته‌وار زن و زندگی و در پایان برنامه طنزی مربای مرچ نشر می شوند. اما پیش از آن در گزارش می شنوید که رئیس جمهور روسیه امروز با صدر اعظم ژاپن در مورد جزایر مورد نزاع دو کشور در مسکو گفتگو می کنند. جزئیات را با مقیم نایب می شنوید.
دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت که هیچ یک نه روسیه و نه ژاپن میخواهد که از منافع خود دست بکشد. او گفت که گفتگوها در مرحله ابتدایی قرار دارند و امکان دارد نتایج یکسان برای هر دو کشور داشته باشند. دیمیتری پیسکوف افزود ما از همه جوانب میخواهیم که واقع بینانه عمل کنند و از این واقعیت پیروی نمایند که ما باید به دنبال راه حل با رعایت منافع ملی دو کشور باشیم. و افزود که هیچ کسی نمیخواهد از منافع ملی خود بگذرد. آقای پیسکوف از تبصره درباره گزارش رسانه‌های ژاپنی خودداری کرد که از قول مقام‌ها گفته شده که اگر روسیه از جمله جمعی از جزایر دو جزیره را به ژاپن بسپارد، این کشور توافق صلح را با روسیه امضا خواهد کرد. در این حال یوشی هیدی سوگا رئیس دارالانشای کابینه ژاپن امروز گفت توکیو ابراز امیدواری میکند که گفتگوها میان شانزی آبی و ولادیمیر پوتین مؤثر باشند. سوگا گفت او میخواهد از پیشبینی درباره نتایج گفتگوها در مسکو خودداری کند. همزمان صدر اعظم ژاپن گفته که او قصد دارد اتل امکان سهولت‌های را روی گفتگوها درباره پیمان صلح فراهم کند. رئیس دارالانشای کابینه ژاپن گفت ما دیالوگ سازنده را توقع داریم. جزایر کوریل بین بحیره اوکاتوسک و اقیانوس آرام در روزهای اخیر جنگ جهانی دوم از سوی نیروهای اتحاد شوروی وقت اشغال شده است. توکیو حاکمیت مسکو را روی این جزایر به رسمیت نمی‌شناسد، موضوعی که پروسه صلح بین دو کشور را از سال 1950 میلادی به این سو متوقف ساخته است. 7 دهه بعد جزایر جنوبی کوریل مربوط به روسیه و شمالی آن مربوط به ژاپن شناخته شد. هرگونه نظریه برای واگذاری قلمرو در بدل موافقتنامه صلح با ژاپن در روسیه طرفداری اندک دارد. یک نظرپرسی در ماه نوامبر نشان داد که 74% روزها مخالف مبادله خاک این کشور در بدل معامله صلح با ژاپنند. این سروی نشان می‌دهد که تنها 17% روزها طرفدار این مبادله می‌باشند. در هفته‌های اخیر چندین گردهمایی اعتراض‌آمیز در شهرهای روسیه به شمول مسکو برگزار شده بود. مسکو یک روز پیش از سفر شانزیابی صدر اعظم ژاپن برای گفتگو روی حل اختلافات میان دو کشور شاهد تظاهرات بود.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. چرا بسیاری از خواستگاران و وعده های مبنی بر ادامه کار و تحصیل و یا زندگی خوشبخت دختر بعد از ازدواج عمل نمی کنند؟
نمانده وقت سال بی سواد ماندیم، نیم کلا درس ما ماند.
تأثیرات وعده های دروغین زمان خواستگاری در زندگی مشترک بعد از ازدواج چگونه است و زن در این میان تا چی حد صدمه می بیند؟
به من یک قسم افسردگی پیدا شده، بعض اوقات می گیریم
مادر افسرده اولادای مایوب به دنیا میاره.
در کنار داشتن زندگی مرفه زن و شوهری، رسیدن به اهداف مثبت مبنی بر ادامه کار و تحصیل بعد از ازدواج از جمله خواستهای طبیعی دختران دانسته می شود، و خصوص که خانواده شوهر در زمان خواستگاری هم برای حمایت بر رسیدن به این خواستهای دختر وعده سپرده باشند. اما اینکه بسیاری از وعده های چرب و پررنگ خواستگاران بعد از ازدواج عملی می گردد یا نه، همکار ما عفیفه ساکب گزارش را در این مورد آماده کرده است. بعد از آن در پیوند به موضوع مصاحبه را با یکی از فعالان حقوق زن نیز با شما شریک می سازیم. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
دوستان عزیز، در جامعه ما معمول است که به خاطر آوردن عروس دلخواه بر پسرشان، انجام مراحل خواستگاری از دختر نزد خانواده او را به جا می آورند. زیرا در این مرحله بر علاوه کسب شناخت بیشتر میان دو خانواده از عادات، سن و سال، تحصیل، وظیفه، عاید و بسا مسائل دیگر در مورد دختر و پسر صحبت می شه. اما گاهی دیده شده که بعضی از خواستگاران برای ای که دختر مورد نظر و باسواد را از دست نتن، با وعده های چرب و دروغین طرف مقابل را راضی می سازن. اما بعد از ازدواج و با گذشت یکی دو ماه همه وعده ها تنها در عرف باقی میمانه و تازه عروس خودش را در مقابل کار انجام شده وعده های فریبنده و دروغین و حقیقت تلخ سرنوشتش در خانه شوهر ناتوان مییابه، چی بسا که اگر دلیل بگویه و یا مقاومت کنه مشکلاتش بیشتر خواهد شد. مینستانگزای از ولایت لوگر میگه زمانی که ازدواج کرد محصل سال دوم پوهنزای ژورنالیسم بود و آرزو داشت در آینده یک نطاق موفق باشه، اما حالا خلاف وعده خانواده شوهر محدود به چهار دیوار خانه شده.
فامیلی که خواستگاری آمدن همی وعدهشان بودن که من فاکولتی خود بخوانم، حالا 5 سال میشه که در خانه هستم. بعد از عرضی اونا گفتن که ما هرچی که میخواین، اگر لباس بگیرین، اگر خوراک بگیرین، ما اینو بر شما تهیه میکنیم، شما چی ضرورت دارین که بیرون میرین کار میکنین یا که درس میخونین. شرایط خوب نیست، مردم متانه میدن. به من یک قسم افسردگی استرس پیدا شده، زیاد ناراحت میشم، بعض اوقات خانم سر خود قلف میکنم، گریه میکنم.
خانم راهله کارمند اجیر در یکی از ادارات دولتی به این باور است که اگر خانواده شوهرش با وعده‌هایشان عمل کرده و او را اجازه تحصیل میدادند، حالا میتونست با وظیفه و معاش بهتر از فرزندان یتیمش سرپرستی خوبتر کنه.
خواستگارا میگن بعد از عروسی هم برای درس خود بخونه، مگر نه بسیاری ها را دیدیم که نمانده، وقت چون که سر خودم هم تو تیر شد طالب نیم کلا درس ما ماند. یک ماش خوب میداشتم، یک زندگی خوب، اولادای ما میتونستن کمک میکردم در درس. کوشش دارم دخترکم بخیر درس های خود تکمیل کنن.
قابل یادآوری است که وعده های کمک و عدم ممانعت بسیاری خواستگاران از دختر تنها در حد کار و تحصیل محدود نمانده، بلکه با وعده ها و تعریف های رنگارنگ حتی بعضی از عادات ناپسند پسرشان را نیز پنهان کاری کرده و او را صاحب زن و خانه می سازند. سخنان لیمه از ولایت وردک و محصل در پوهنتون کابل را در مورد یکی از دوستان نزدیکش بشنوین که میگه با گذشت یک سال از ازدواج دخترشان دانستند که پسر معتاد بوده است.
فامیل دوستم قبل از عرسیام درباره اینا پرسوال کرده بود، ولی اینا به شکل بسیار ماهرانه کل گپا را تنظیم کرده بودند. مانه که یک سال از این عرسی تیر شد، فهمیده شد که این بچه حتی معتاد است، تحصیلاتش پوره نیست. بسیاری از مشکلات از دامنگیر دوستم است، ولی اون مجبور است سازش کنه به خاطر اولادای خود، به خاطر کلتور فرهنگ جامعه خود.
اما چرا بعضی از خانواده ها خلاف وعده هایشان از ادامه تحصیل و کار و یا رفتار مناسب با عروس عمل می کنند؟ احمد فواد اکیمی کارمند یکی از مؤسسات خصوصی دلیل میاره که شاید بعدها شرایط فرق کنه و نتانیم به چیزی که در نظر داشته ایم عمل کنیم.
اول که وعده میتک مکتب میمانمت، پنتون میمانمت، خلاص کنی، درس تا بخونی، بعدا همون موقع مسائل نمیشه. دیگه دختر خانمی که از خانه بیرون میبره، برادر یا بچه کوکا یا پیش یگب جور میکنه، از میخواد مردم ترس میخوره. به نظر من شرایط در افغانستان اونقدر مساعد نیست، اجازه بدن خانم خود کوشش میکنن باشه میخوانم به خاطر تربیت اطفالشان.
اما ماریا حسین حبیبی فعال مدنی و نویسنده افغان به ای باور است که حق دسترسی به تعلیم و تحصیل و کار را هم اسلام و هم قانون به زن داده.
چون افغان ها فکر میکنن که کل بخش های اقتصادی مسئولیت مرد میباشه، از او خاطر میکن دخترهای خود یا خانم های خود تشویق نکنن در کار در مکتب. اما اگر ما دکتری زنانه نداشته باشیم، اگر ما وکیلی زنانه نداشته باشیم، یا معلم یا پلیس یا هر کس که باشه، پس صبح که امرای یک مشکل روبرو میشیم چطور او رو حل کنیم؟ اگر ما خانم ها را تشویق کنیم که کار برن، مکتب خود پیش ببرن، مطمئن هستم که اخلاق جامعه هم بهتر میشه.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید.
ما چیز قبول کردم، 5 سال در خانه بابی خچتم دوا نکردم سرش.
در خانه اوازشام کشیدیم، دخترک ما گرفت.
در این برنامه بر مسائل خشونت و تبعیض علیه زنان، علل و عوامل و راه‌های حل آن بحث می‌شود.
جا داره بدانیم دخترانی که با وعده های امیدوار کننده پسر و خانواده او به ازدواج تن در میتن، اما برعکس بعدن با رفتار متفاوت و مایوس کننده بر میخورن، از دید روانی چه حالات را در زندگی مشترک زن و شوهری سپری میکنن؟ معلومات را از دکتر جمشید رسا، روانشناس افغان، بشنوین.
بعضن دختر افسرده میسازن، بعدش دختر افسرده شوهر بدش میشه، فامیل داماد بدش میشه، بعدش یادم مادر افسرده اولادای معیوب به دنیا میاره. شما میبینید که یک سلسله را با یک دروغ کلش خراب میکنه.
از دید اسلام نیز وعده های دروغین و خلاف او عمل کردن چی در موضوعات کوچک و چی در تصامیم مهم زندگی گناه دانسته شده. حال معلومات را از استاد برکت الله سلیم آگاه مسائل دین بشنوین.
چقدر خوب خواد باشه که از اول تماما مسائل را روشن بسازه. او لفظی که از اول میکنه و باز وفا نمیکنه خلاف این حدیث است که الکریم اذا وعد وفا، یعنی کرم کردن خو اینمیست که انسان به وعده خود وفا بکنه و به وعده خود وفا نمیکنه ای کار کذب میشه.
ارگان‌های مدافع حقوق زن در افغانستان برای روشن ساختن از خانه مردم و ارزش دادن به تحصیل و کار زن چی کارهایی را انجام دادند؟ معلومات را از خانم اسپوجمه وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان بشنوین.
محروم ساختن زنان را از حق تحصیل از آدرس قانون منع خشونت علیه زن جرم می دانیم. جزات این شده بر کسی که جرم اینا مرتکب بشن، در صورت که شکایت شد به جزای اعمال خود امی کسی که امی تخطی را می کنه می رسه. وزارت امور زنان به طور وسیع در قسمت آگاهی از قانون منع خشونت کار می کنه در تمام ولایات که ما بر سال 1398 هم در پلانای خود ای را گنجانیدیم.
کسان هم به عهد و حرف زبانشان با پابندی عمل کرده و حق و حقوق همسر را در همه موارد به خصوص حق تحصیل و کار ارزش میتن. حشمت الله استاد در یکی از پانتونهای خصوصی یکی از این مثال هاست.
امت عروسی کردیم صنف 11 بود خانمم، بعد از یک سال مکتب شد بسیار با مشکلات خانم، بعد از یک سال دیگه ای که کنکور امتحان دادن در 15 طب کامیاب شد خانم عالی صنف 14 است دیگه. هر شب و روز میفهمونشون که خود اگر تحصیل می داشتی اینا میگه پا تکرار نمی کردی که مثلا سنوی مرا نرم مکتب یا پانتون، هر چی که بگی قبول نمی کنه. بسیار با مشکلات می خوایم که خانم ما درس خود ایدم ما بدم پانتون شو خلاص کنم بخیر.
نام من ویلاس، یک دکتر هستم. برادران بخارای تانا و دخترای تانا که برن تحصیل کنند، به خاطر که اگه یک خانم دکتر نباشه اول شما خانم خوارتان نمیمانه که پیش یک مرد بره.
اما به خاطر رسیدن به هدف ازدواج پسر، سپردن وعده های دروغین به خانواده دختر بهتر است یا عرفای درست و عقیقت در حد توان؟ بشنوید که مردم در این مورد چی میگویند.
ز د لغمان د ولایت نیم خدا معرفي کنه که ما انمي قدر گنجائش درم، عزت قدمه تنم، از میمانیت، از مرده و زنده چالی و شریکیت دا غیر ازید زندگی دختر تبا مش.
کتنیوریس از بیم محروسم. خانمه که تحصیل نکرده باشه برای طفلشان مشکل، برای خانهشان مشکل، اگه با سواد باشه مشکل خدا حل میسازه.
تأثیرات وعده های دروغین زمان خواستگاری در زندگی مشترک بعد از ازدواج چگونه است و زن در این میان تا چی حد صدمه می‌بیند؟ خواستگارانی که خصوصیت زندگی خود و خانواده‌اش را خلاف واقع مطرح می‌کند و خود را بزرگتر از حد انتظار نشان می‌دهد چگونه آنان را شناسایی کرد؟ برای جواب به این سوالات توجه کنید به مصاحبه‌ای که همکار ما عفیفه ساکب با خانم لیلما ناصری رئیس مؤسسه عدالت و فعال حقوق زن انجام داده است.
خب خانم ناصری، در شروع اگر لطف کرده بر ما بگوین که بسیاری فامیلا که عادت دارن در مراحل خواستگاری به اصطلاح عام وعده های چرب میتن به فامیل دختر، چقدر میتونه در آینده به خصوص یک دختر که در یک فامیل بیگانه میره تاثیر بگذاره؟
چون یک عقدی است که نه تنها بین دو شخص میشه، در جامعه افغانی ما یک بین دو فامیل میشه و اگر از ابتدا در او صداقت نباشه تاثیر منفی و مستقیم داره. هر دو فامیل باید با در نظر داشت شرایطشان با هم به موافقه برسند، مثلا در مورد کار و در مورد ادامه تحصیلات.
بله، ای در کاهش حضور زنها در بخش تحصیلات عالی یا فعالیت‌های کاریشان در جامعه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ یعنی ما امروزه به زنان تحصیل کرده در هر بخش ضرورت داریم.
ما با قضایای مواجه شدیم که در او خانم‌ها نتانستن به پوزیشن های بالا دست یابند، از امکانات کاری که برای مردا مهیا است از او استفاده کنند. زنا نمیتونن تا دیر در دفتر بانن کار بکنن، زنا نمیتونن به خارج برن برای تحصیلات عالی. وقتی که دبارش صحبت میشه برمیگرده به مو اجازه هایی که یا از طرف فامیل پدر دختر، از طرف فامیل شوهر دختر برش ایجاد میشه. بسیار کم قضایا را ما روبرو میشیم که امو وعده هایی که داده شده برای ادامه تحصیل و ادامه کار او عملی شدم.
به نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیرد تا می مشکلات دامنش برچیده شود و دخترها زندگیشون تضمین شده باشه وقت عروسی میکنند؟
من فکر میکنم که چندین اداره دولتی مسئولیت داره. مثلا وزارت های محترم اطلاعات فرهنگ داریم، حج و اوقاف داریم، معارف داریم. بیشتر آگاهی هم است که از طرف ادارات مربوطه باید داده شود، مخصوصا علمای دین. هر فامیل وقتی که به خواستگاری میرن امی چیزا من حیث یک مسلمان قبول بکنن که دروغ گفتن گناه است. فامیل های دخترها هم باید جستجو بکنن، بپرسن.
خانم لیلما ناصری رئیس مؤسسه عدالت و فعال حقوق زن بود که در مورد ادامه تحصیل زن بعد از ازدواج و ارزش‌های حضور زنان فعال در جامعه صحبت می‌کرد. گفتند که خواستن توانستن است. این بستگی به طرز به کاربرد گفتگو از راه‌های مناسب با شوهر و خانواده شوهر دارد تا اندیشه مثبت و ذهنیتشان در برابر تحصیل و کار زن را جا داد و به همین گونه خانواده، جامعه و کشور را بر رفتن به سوی رفاه و تکامل افتاد. برنامه ای را که عفیفه ساکب آماده کرده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرش، سلام علیکم. خدا کنه که جور و سرحال باشین و برنامه را که آماده ساختیم تا آخر بشنوین. اگر تصمیم دارین که داخل سیاست خود گد کنین، این امیال وقتش است. برین خود کاندید ریاست جمهوری کنین. اگر رای نبردین خیر است، مشهور خو میشین. در شروع برنامه مصاحبه داریم با یک کاندید. مشنویم که ای جناب در مصاحبه خود چی میگه.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، یه هفته با یک کاندید صاحب ریاست جمهوری مصاحبه داریم که شما را به شنیدنش میجلبیم و مشنویم که جناب پینایی صاحب چی ختمش دارن و نکات اساسی پلان آیندهشان چیست. خوب کاندیسه، به مربای مرچ خوش آمدین.
زنده باشین، یکشین خیر ببینین.
خوب اگه در شروع بیوگرافی تا نه اما تو خلاص بشنونده های ما بگوین بسیار خوب میشه.
نام من خونه میفهمین؟ از درس ها پرسان نکنین، چرا که مسائل شخصی بنده است. یکشین در مسئله خانوادگی مام کسره خو غرض نیست، مقصد که پدرم آدم بسیار خوب بود. یکشنگ ما بچه همو پدر هستم، دیگه کس نیستم.
بسیار خوب کاندید سب، اینه بگوین که چطور خود کاندید کنین، به کدام اساس؟
والا از کودکی یکشنگ علاقه زیاد به کاندید شدن داشتم و پدرم به ما یکان مجلد کمکیانو انیس، یکان اخبار اینی چیزا را میورد که در سیاست بلد شوم. اونه خود رساندم دیگه. یکشنگ پدرم هم در کودکی به سیاست زیاد علاقه داشت، بسیار خوب آدم بود. یکشنگ من بچه همو پدر هستم، دیگه کس خو نیستم.
میبخشین کاندید سب، تا جایی که ما خبر داریم و مردم ها میگن شما مکتب تا صنف 6 خواندین و سند هم ساختگی جور کردین، آیا یک قد داره؟
ببینین اول خویی گپایی را که شما میگن و دگاه میگن کلش دروغ محض است و علیه بنده توتی سیاسی است. یکشن به خاطره که بنده تا صنف 6 نه، دروغ چی بگویم، بلکه تا صنف 3 مکتب خواندیم. 3 سال دروغ میگن و تومت میکنن علیه ما. یکشنگ
کاندید پینایی، شما چی برنامه دارین؟
تو هم عجب گپایی میزنی برادر. من خود پرودیوسر کدام رادیو یا تلویزیون نیستم که برنامه داشته باشم. من کاندید هستم یکشنگ برادر.
ببخشین، یعنی هدفی میبود که چی پلان دارین اگر رای بردین و رئیس جمهور شدین؟
پدرم یک وقت بسیار پلانا داشت یکشنگ. پلانای پدرم کلش سنجیده بود یکشنگ و ایتون یک پلان می سنجید که پدر کسام دستورش نمی فهمید و پدرم کوشش میکرد که پلانایش کس نفهمه دیگه. بنده هم یکشنگ پلانای زیاد دارم و گفتنش دیگه خوب نیست که کلگی می فهمه یکشنگ. مقصد پدرم بسیار یک آدم خوب بود و ما بچه همون پدر هستم برادر.
بسیار خوب، میشه از همون پلانایتان یکی دوتایش نام بگیرین تا مردم بفهمن و به شما رای بتن.
پلانا را خو گفته نمیتونم، چرا که او کار وزیر پلانم است که تا حال انتخابش من نکردیم، اما از تصمیمای خود گفته میتونم که چی تصمیم دارم. یکشنگ بنده یک تصمیم دارم که امنیت بیارم. بگو یک.
بسیار خوب، یک
اقتصاد کشور بالا ببرم. بگو دو.
دو
قیمت برنج سله اول پایین بیارم که همگی پلو مزدار بزنن. یکشنگ
بسیار خوب.
و بر تمام معتادین یک جای لغز جور کنم که از زیر پل نجات بیافن و بیرون شون، که دعای بد نکنن که چی رقم رئیس جمهور بود که ما دهی زیر پل خنک میخوریم دهی زمستان.
بسیار ببخشین جناب پینهی، شما از امنیت گفتین، تمام دنیا اینجا آمده اما امنیت آورده نمیتونن، شما چطور میارین؟
میارم دیگه یکشنگ، تو چی کار داری که چطور میارم؟ حالا اگه بگویم باز دیگه را کپی رایتش میکنن. نه دان مشهور نته، پدرم هم رازای خدا به کسی نمیگفت، حتی به خانه به مادرم. یکشنگ
حال ما کت پدرتون چی کار داره؟ مهم ایست که خودتون چی میکنین و چی نمیکنین و چی هستین.
والله ای گپ خواست، پدر خدا بیامرز ما منی گپ ها میزد یکشنگ. دیگه ما هم بچه او پدر هستم یکشنگ. برات وقت دادم و همراهت مصاحبه کردم، یادت نره که به من رای دیتی یکشنگ؟ باز خدمت های دگردن من.
شنوندگان عزیز، بعضی وقتا اشتراک مردا در محفل زنان به خیرشان تمام نمیشه. اگه به گپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوید.
زن تو یک چای بیار که بسیار خسته شدیم. امروز یک محفل بسیار کشاله‌دار داشتیم.
محفل چی داشتی؟
محفل به خاطر مبارزه با خشونت علیه زنان بود. تنی
از طرفی کی بودی جلسه؟
وی از طرف زنا بود.
آله تو خو مرد هستی، در محفل زنا چی میکردی؟
چی میگی اوزن؟ در محفل کلشان مردا بودن و تنها یک زن انانسری میکرد. بس
کلشان مرد بود؟
یک دو سه نفر زن بود و خلاص، و به نوبت سخنرانی کردن و از شوهرهاشون بسیار خوشی کردن و تشکری کردن و گفتن که بدون شوهرهاشون اینا و تنهایی نمیتونن با خشونت علیه زنان مبارزه کنن و خشونت علیه زنا را سخت محکوم کردن. بله
خوب، باز مردا وقت سخنرانی چی گفتن؟
اونا گپای تکراری خود را گفتن که مردا باید علیه سیاسرا خشونت نکنه و حقشان برشان بته، و سیاسرا حق دارن که دوش به دوش مردا کار کنن. یکی از سخنرانان حتی گفت که وقت در این محفل می آمدم خواستم زنم هم امرایم بیارم، اما زنم گفت که ما خمید کردیم، اگه امرای در محفل بروم خمیرم ترش میکنه. دیدم که عذرش معقول است، ما هم امرای خود ناوردمش دیگه. گفتم برو، من میتونم از توم نمایندگی کنم. اوزن
کاش که مرا میبردی امروید، کنجه گپ میزدم.
نه من خوب بودم، از تو نمایندگی میکنم. انی
اگه خودم میبودم خوب بود، چرا که محفل از زنا بود. نه
آله من از تو نمایندگی کرده نمیتونم،
هر کس جای خوده داره.
در این محفل بغیر از دو سه تا زن دیگه کلش مردا بود. تو زن او دو سه تا زنم که آمده بود، یکیش انانسر بود و دیگراش مسئولین مسئله دفاع سراسری از حقوق سیاسرا بودن. که فن میگیرن و سال دو بار محفل برگزار میکنن. انی
آل فایده رقم محفل ها چی هست که اشتراک کنندهش کلش مردا بباشه؟
فایده زیاد داره او زن. یکی از فوایدش همیست که مردا اصلاح میشن، و وقت مردا اصلاح شد با سیاسراشون خشونت نمیکنن. انی
او مردکه تو سرچبه میگی، به نظر من باید در تو محفلا زنا اشتراک کنه تا مشکلات خود بیان کنه، تا بر مشکلاتشون راه حل پیدا شوه.
ساده نشه او زن، وقتی سیاسرا در یک محفل زیاد شوه مشکلان زیاد میشه و بینشان دشمنی و سیالی و شریکی شروع میشه.
چرا دشمنی زیاد شوه؟
ای نه، وقتی در جان یکی دیگه خود کالا و دستکول و چیزای دیگر دیدن، یکی دیگه شونه زور میته و جنجال شروع میشه. نه، بهتر است که در اتو محفلا تنها شوهرایشان اشتراک کنن و پس خلاص.
اخو خی، تو در محفل زن ها چی گفتی وقت سخنرانی کردی؟
من گفتم که زن نیمه از پیکر جامعه است. زن مادر است، زن است که مرد است و مردا باید امرای زنایشان همیشه بازو بتن و در کارهای خانه اونا را کمک کنه، چون حقوق مرد و زن مساوی سنه.
اخی بگی
آخ چی میکنی اوز نوگارم کدی؟ آخ
تو در کارهای خانه کجا هم رای کمک میکنی که رفتی و در محفل پیشتی مردم خود ایلا کردی؟ نشان دادی که بسیار آدم خوبی میربان استی.
خود چرا میزنی دیگه؟ خود کت زبانت میگفتی میفهمیدم. وی
اون روز که مجرا بایتا نششته بودم چرا با زبانت کت مگب نزدی که امرای گیلاس در سلم وار کردی؟
خی انتقام گیلاس را گرفتی؟
مربای مرچرک نوش جان کدین اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده خداحافظ.